ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما در تماس با ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی کریمه را نمیپذیرند. مالزی میگوید 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مشارکت دارند. و باراک اوباما و محمود عباس امروز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن دیدار میکنند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در پی برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین همتای روس گفته است که آمریکا و جامعه بین‌الملل نتایج همه‌پرسی را هرگز نمی‌پذیرند. مسئولان شبه جزیره کریمه اوکراین که از روسیه حمایت می‌کنند می‌گویند بر اساس شمارش نیمی از آرا 95.5% از رای دهندگان در همه پرسی روز یک شنبه از الحاق کریمه به روسیه حمایت کردند و نتایج نهایی روز دوشنبه اعلام خواهد شد. باراک اوباما همچنین افزوده است که آمریکا و متحدان اروپایی آن آماده‌اند در ازای زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی اوکراین هزینه‌های بیشتری بر روسیه تحمیل کنند. از سوی دیگر کاخ کرملین میگوید در این تماس تلفنی پوتین به اوباما گفته است همه پرسی روز یک شنبه کریمه قانونی بوده است. کاخ کرملین همچنین افزوده پوتین از آنچه ناتوانی دولت اوکراین در جلوگیری از اعمال خشونت علیه روس زبانان آن کشور نامید ابراز نگرانی کرده است. دولت مالزی اعلام کرد که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقام‌های مالزی اکنون کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند و پلیس نیز خانه دو خلبان این هواپیما را بازرسی کرده و یک دستگاه شبیه‌سازی پرواز را که در خانه کاپیتان آن پیدا شده ضبط کردند. نخست وزیر مالزی روز شنبه اعلام کرد تحقیقات نشان می‌دهد که دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز دوشنبه در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید پیشاپیش روز 9 اردیبهشت سال 93 1390 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، اکنون بخش دیگری از رشته برنامه‌های قربانیان 88 آماده پخش است که از شما دعوت می‌کنیم توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. وقتی از ماشینشان پیاده می شوند، توجه اهالی محل نیز به آنها جلب می شود. چهره های این چند نفر آشناست و این را از نگاه های پرسش‌آمیز رهگذرانی که به آنها خیره شده اند می شود فهمید. یکی از این چند نفر قدم پیش می گذارد و زنگ در خانه ای را می زند که پارچه های سیاه بر سردر آن آویزان است. اینجا خانه پسر 20 ساله‌ای به نام علی فتحعلیان است که دانشجوی سال دوم عمران بود و 3 خرداد سال 88 در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات با اصابت گلوله‌ای کشته شد. اما خانواده‌اش در مورد آنچه که بر آنها گذشت به جز با همین چند نفری که در خانهشان را زده اند با هیچ رسانه‌ای سخن نگفتند. همسایه‌ها نگران رفت و آمدهای چهره‌های سرشناس شهر به این خانه هستند. آنها می‌دانند که در این سال‌ها علی فتحعلیان جوان 20 ساله این خانه و پدر و مادرش خانواده ای آرام، مذهبی و بدون دردسر بودند. اما نمی دانند این روزها کسانی که در این خانه را می زنند از کجا آمدند و آیا برای دلداری به پدر و مادری که عزادار هستند در این خانه را می زنند یا دلیل دیگری دارند. تنها چند روز بعد از آن که خانه علی فتحعلیان محل رفت آمد چندین نفر از چهره‌های شناخته شده و رسمی شهر می شود، من نیز سراغ یکی از اعضای این خانه می روم و تلفنی از او می پرسم که در این خانه چه خبر است و چه کسانی سراغ اهالی این خانه می آیند.
این سری آمدن دیگه هست، هلال احمر هست، ریاست جمهوری هست، چیز شهر، شورای شهر. بله، هیچ حرفی نداریم، کاری نداریم، حرفی نداریم، چه حرفی؟
این صدای پدر بزرگ علی فتحعلیان جوان 20 ساله ایرانی است که به گفته او در 3 خرداد 88 کنجکاو به خیابان می رود اما با اصابت گلوله‌ای کشته می شود.
من پدر بزرگشم، آمد خونه ما بود، از خونه ما نزدیک بود، با لباس راحتی و با دمپایی و همینطوری رفت بود اونجا در مسجد لولاگر در از 20 دقیقه برنامه تو بود. دستشم همینجا می خواند و همینجا همش پیش من بود، همش پیش من بود.
مسجد لولاگر در حوالی خانه پدر بزرگ علی فتحعلیان همان مسجد معروفی است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات برخی از شاهدان عینی میگویند که از بام آن به سمت معترضان تیراندازی شد. معترضانی که در مقابل این مسجد تجمع کردند با دلهره به آسمان نگاه میکنند و با یک دست دوربین ها را بالا گرفتند و از صحنه های تیراندازی فیلم میگیرند. این فیلم ها که به سرعت در اینترنت پخش شده نشان میدهد که چند مرد با لباس های یک دست نظامی بالای مسجد ایستادند و به سمت جمعیت شلیک میکنند. ناگهان صدای فریاد جمعیت بالا میرود و سپس دست های آنان نیست. جوانی که تیر خورده حالا روی شانه های مردم است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی با نشریه سروش که در داخل ایران منتشر می شود تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. اما در فیلم های منتشر شده مردم با دیدن تیراندازان بالای مسجد علیه بسیجی ها شعار می دهند. علی فتحعلیان که در گوشه از همین جمعیت ایستاده بود هنوز به خانه برنگشته. اهالی خانهش بارها به موبایل علی زنگ میزنند تا نشانه ای از او پیدا کنند. سرانجام کسی که گوشی موبایل را بر میدارد علی نیست.
ما هیچ که خبر نداد. بعد ما ساعت 5:45 صبح به موبایلش تلفن کردیم. موبایلش رو بیمارستان، نرس بیمارستان جواب داد. گفتش که شما کیش هستیم؟ پسرم گفت من عموشم. گفتش اینجا بیمارستانه. پدرش رو بگین شناسمش اینا رو بیاره اینجا.
جنازه علی فتحعلیان تنها چند روز بعد از کشته شدن در اختیار خانوادهش قرار می گیرد. روایت پدر بزرگ علی را می شنوم که می گوید خانوادهش بعد از تشییع جنازه پیکر علی را در قطعه نهم بهشت زهرای تهران دفن می‌کنند.
جنازه‌شو به ما تحویل دادن، رفتیم بهشت زهرا دید. هم تشییع جنازه کردیم، هم بهشت زهرا جنازه مون دیدیم. اون تو خب دیگه نمی‌ذارن که بریم توی اونجا شورنگا که ما گرم، ولی خب بعدش که آمدن بیرون دیدیمش دیگه، برن پدرش مادرش ما همه ما دیدیمش.
پدر و مادر علی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، اما همچنان در سکوت روزها و ماها از پی هم می آیند و می روند و دومین سالگرد انتخابات سال 88 نیز از راه می رسد. هیچ خبری از کسانی که در روزهای نخست از هلال احمر، ریاست جمهوری و شورای شهر سراغ اعضای این خانه رفته بودند نیست و کسی دیگر خبری از دادخواست اولیه‌ای که این خانواده تهیه کرده بود نمی دهد. بعد از 2 سال پدر علی فتحعلیان بالاخره تصمیم می گیرد که سکوتش را بشکند. او از نتیجه ندادن شکایتشان به دستگاه قضایی ایران گلایه می کند و می گوید پرونده پسرم را همان گونه که خودشان می خواستند رسیدگی کردند و خودشان خبرهایی نوشتند که ما نمی دانیم چه شد، اما این پاسخها و حرفهایشان برای ما فرزند نمی شود.
پیگیری قضایی هم خود پیگیری کردن، پاسخ هم برای پاسخی که شما بخواهی یه نمیره، پاسخی که روال هسته شد و به قانون خودشو پیش میرن میرن دیگه. منم بچه ای که برای 20 سال تو این شرایط سختیه و حال مریض میشه چون تا صبح نمیخوابی، همه جوره دیگه، مریضی و مدرسه و فعلا هم این برنامه بوده بطور کرد و حال اصلا قابل گفتن نیست خانم بگه چی بدونی. تمام دنیا شهرت من بزن اصلا توی دنیا چه درد من میخوره، گوشی آی من میذارم یک لحظه دیدن بچه احساس کنم، میتونم میتونم خدا صبر فقط بدن.
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سر آمد و مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند. حالا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده است. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای به گوش می‌رسد که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید. او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که وقتی می‌خواهد از محمد علی نجفی یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی انتقاد کند، اقرار می‌کند که آنها 4 سال پیش و در روزهای نخست اعتراضات مردمی سراغ خانواده‌های کشته شدگان سال 88 رفته بودند و در خانه آنها را زدند تا از نزدیک با این خانواده‌ها سخن بگویند. بعد از این دیدارها و فتنه‌گر نامیده شدن برخی از کشته شدگان، خانواده‌های زیادی سکوت اختیار می‌کنند. اما وبسایت پرچم، رسانه نزدیک به اصولگرایان و وبسایت‌های دیگری که نزدیک به دولت است، نام بیش از 30 تن از کشته شدگان را علنی و بسیاری از آنها را به عنوان بسیجی معرفی می‌کنند. رادیوی مجلس باز است و خانواده علی فتحعلیان می‌شنوند که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از پسر آنها نیز به عنوان بسیجی یاد کرده است.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، علی فتحعلیان که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فارس و کیهان بارها می‌نویسند خانواده‌های بسیجیان شهید علیه موسوی و کروبی شکایت کردند. آنها از علی فتحعلیان نیز نام بردند. از پدر بزرگ علی در مورد صحت این خبر میپرسند.
ما از هیچ کی شکایتی نکردیم، چون ما هیچ برنامه نداریم، از کسی چیزی نداریم که بگیم کی بگیم، با چیزی به چشمان ندیدیم و برای ما مسلم نیست، نه از آقای کروبی نه از آقای مهندس موسوی، به همشون چیز داریم و هیچ کاری هم نداریم.
پدر علی به همراه مادر و 2 خواهرش هر یک در گوشه‌ای از خانه نشستند و به گوینده خبرهای تلویزیون گوش می‌کنند که خبرهای سیاسی را می‌خوانند. پدر علی فتحعلیان می‌گوید پسر من اصلاً سیاسی نبود، عضو هیچ حزب و گروهی هم نبود. علی فرزند بزرگ خانه‌ام، تنها پسر و پشتیبان آینده‌ام بود. حالا حاصل همه عمرم رفته بر باد. دیگر از هیچ یک از آن چهره‌های شناخته شده‌ای که در روزهای نخست در این خانه را زده اند خبری نیست و پرونده علی در دستگاه قضایی ایران به هیچ فرجامی نرسید.